صفحه 134. یک هفته گذشت، اما هنوز خبری از تارق نشد. بعد هفته دیگر آمد و رفت. لیلا برای وقت کشی پرده در را که بابا از پسش برنیامده بود درست کرد. به کتابخانه بابا رفت. کتابها را گردگیری و الفبایی کرد. همراه حسینه، گیتی و نیلا، مادر گیتی که خیاط زنانه و گاهی شریک دخت و دوز ماما بود، به کوچه مرغا رفتند. در آن هفته لیلا به این نتیجه رسید که از تمام دشواری‌هایی که آدم باید با آن روبرو شود، هیچ چیز به اندازه عمل ساده انتظار کشیدن مجازات کننده نیست. هفته دیگری هم گذشت. لیلا خود را اسیر چنگال رشته افکار هولناک دید. هرگز بر نمی گردد. پدر و مادرش گذاشته و رفتند. سفر قزنه حقه‌ای بیش نبوده. نقشه بزرگ سالها برای آن که نگذارند ودایی پریشان کننده نصیبشان شود. باز یک مین زمینی به او صدمه زده. همانطور که 1981 در 5 سالگی در سفر به جنوب و قزنه سرش آمده بود. این حادثه کمی پس از 3 سال روز تولد لیلا رخ داده بود. آن دفعه شانس آورده بودند که فقط یک پا را از دست داده بود. شانس آورده بود که زنده مانده بود. این فکرها در سرش تاخت و تاز میکرد. بعد شبی لیلا نور ضعیف چراغ قوه را از پایین خیابان دید. صدایی چیزی بین جیغ و قیه از لای لبهایش درآمد. فوراً چراغ قوه خود را از زیر تخت درآورد، اما چراغ قوه روشن نمی‌شد. لیلا آن را به کف دستش زد و با باتری‌های خالی نفرین کرد. اما مهم نبود. او برگشته بود. لیلا گیج از راحتی خیال روی لبه تختش نشست و آن نور زرد دلنشین را که چشمک زنان روشن و خاموش می‌شد تماشا کرد. روز بعد لیلا سر راه خانه تارق خادم و دار و دسته دوستانش را در خیابان دید. خادم چون باطمه زده بود و با تکه چوبی چیزی روی خاک می‌کشید. او را که دید چوب را انداخت و انگشت‌هایش را جنبان. چیزی گفت و همه زدند زیر خنده. لیلا سر به زیر انداخت و به عجله رد شد. تارق که در را باز کرد داد زد: چه غلطی می‌کردی؟ تازه حالا یادش آمد که عموی او سلمانی. تارق دست روی سر تراشیده خود کشید و لبخند زد و دندان‌های سفید و کمی نامرتبش نمایان شد. خوشت می‌آید؟ انگار تو ارتش اسم نوشتی. دلت می‌خواد دست بزنی؟ سرش را خم کرد. تهمانده موها کف دست لیلا را به خارش خوشایند بینداخت. تارق مثل پسر بچه‌های دیگر نبود که موهاشان جمجمه مخروطی یا چند جوش و کورک ورم کرده را بپوشاند. سر تارق کاملا منحنی بود و هیچ قلمبگی نداشت. وقتی سر بلند کرد، لیلا دید که گونه‌ها و پیشانیش آفتاب سوخته است. گفت: چی شده که اینقدر دیر کردی؟ عمویم مریض بود. بیا تو. او را از راه رو به اتاق نشیمن برد. لیلا از همه چیز این خانه خوشش می آمد. قالیچه های کهنه نخنما در اتاق نشیمن، روکش چلتکه دیوان، در هم و برهمی زندگی روزمره تارق، تاقه های پارچه مادرش، سوزن های خیاطی که روی غرغره ها جا می گرفت، مجله های کهنه، جعبه آکاردئویی که منتظر باز شدن بود. کیه؟ مادرش از آشپزخانه می گفت. تارق جواب داد: لیلا. برایش یک صندلی را عقب کشید. اتاق نشیمن روشن‌تر بود چون 2 پنجره داشت که به حیاط باز می شد. روی هره پنجره شیشه های خالی قرار داشت که مادر تارق در آنها بادمجان ترشی و مارمالاد هویج می ریخت. پدرش که وارد اتاق می شد گفت: منظورت عروس ماست؟ نجار بود، مردی تر و تمیز و سفید مو در ابتدای 60 سالگی. چند دندان پیشش افتاده بود و نگاه تیز کسانی را داشت که عمرشان در فضای باز گذشته است. دست‌ها را باز کرد و لیلا به سویش رفت و بوی خوش آشنای خاکره مشامش را انباشت. 3 بار با هم روبوسی کردند. مادر تارق که از کنارشان رد می شد گفت: هی اینجوری صداش کن تا پاش را از اینجا ببری. یک سینی در دست داشت که کاسه گنده با یک قاشق گنده و 4 تا کاسه کوچکتر تویش بود. سینی را روی میز گذاشت. به حرف پیرمرد اعتنا نکن. صورت لیلا را لای 2 دستش گرفت. از دیدنت خوشحالم عزیزم. بیا بنشین. قدری 7 میوه با خودم آوردم. میز زمخت بود و از چوبی سبک و نخراشیده، آن هم مثل صندلی‌ها از ساخته‌های پدر تارق بود. روکش آنها پارچه پلاستیکی سبز تیره‌ای بود با هلال‌ها و ستاره‌های زرشکی روشن. روی بیشتر دیوارهای اتاق نشیمن عکس‌های تارق در سن‌های مختلف بود. در عکس‌های قبلی هر دو پایش سالم بود. لیلا که قاشق خود را در کاسه پر از کشمش خیسانده، پسته و زردآلو فرو می‌برد، به پدر تارق گفت: شنیدم برادرتون مریض بود. پدر تارق داشت سیگاری روشن می‌کرد. آره، ولی خوب شده، شکر خدا. مادر تارق که به شوهرش نگاه سرزنش‌باری می‌انداخت گفت: سکته قلبی، دفعه دوم. پدر تارق پکی به سیگار و چشمکی به لیلا زد. یک بار دیگر به فکر لیلا رسید که پدر و مادر تارق راحت می توانستند جای پدر بزرگ و مادر بزرگش باشند. مادرش او را تا 40 و چند سالگی نزاییده بود. مادر تارق از کاسه‌اش سر برداشت و گفت: پدرت چطور است عزیزم؟ مادر تارق تا جایی که لیلا می دانست کلاه گیس به سر می گذاشت. با گذشت سالها رنگ موهای آن به ارغوانی مات بدل می شد. امروز آن را روی پیشانی پایین تر کشیده بود و لیلا موهای خاکستری شقیقه هایش را می دید. گاهی وقتها در نقطه بالاتری از پیشانی بود، اما به نظر لیلا مادر تارق هرگز رقت انگیز نبود. آنچه لیلا می دید صورتی آرام و متکی به خود، چشمهای زیرک و اطوار دلنشین و بیشتاب بود. لیلا گفت: خوب است، البته هنوز توی سیلوس، خوب است. حال مادرت چطور است؟ گاهی سرحال است، گاهی هم نیست، مثل همیشه. مادر تارق که قاشق خود را در کاسه می برد، غرق فکر و خیال گفت: آره، چقدر باید سخت باشه. برای مادر دوری از پسراش خیلی سخته. تارق گفت: نهار می مانی؟ مادرش گفت: باید بمانی، شوربا درست کردم. نمی خواهم مزاحم باشم. مادر تارق گفت: مزاحم؟ تو هفته نبودیم و تو حالا خیلی مؤدبانه حرف می زنی؟ لیلا سرخ شد و لبخند زنان گفت: باشد، میمانم. پس حل شد. حقیقت این بود که لیلا همانقدر که دوست داشت در خانه تارق غذا بخورد، از این کار در خانه خودش بدش می آمد. در خانه تارق فقط غذا خوردن نبود، بلکه آنها خانوادگی غذا می خوردند. لیلا از لیوانهای پلاستیکی بنفش و تکه لیمویی که همیشه در پارچه آب شناور بود خوشش می آمد. از این خوشش می آمد که هر غذایی را با یک کاسه ماست تازه شروع می کردن و روی همه چیز، حتی ماست، نصف نارنج فشار می دادن و شوخی های کوچک بی آزاری با یک دیگر می کردند. همیشه سر غذا بازار گفتگو داغ بود. با اینکه تارق و پدر و مادرش از قوم پشتون بودند، وقتی لیلا پیششان بود فارسی حرف می زدند. هرچند لیلا که در مدرسه یاد گرفته بود کمابیش زبان بومی پشتو را می فهمید. بابا گفته بود بین قوم آنها و پشتون‌ها تنش‌هایی بوده است، یعنی بین تاجیک‌ها که اقلیت بودند و قوم تارق که بزرگترین گروه قومی افغانستان بودند. بابا گفته بود تاجیک‌ها همیشه احساس تحقیر کرده‌اند. پادشاهان پشتون تقریباً 250 سال به این کشور حکومت کردند لیلا، و تاجیک‌ها تنها 9 ماه در سال 1929. لیلا پرسیده بود: خودت چی؟ خودت احساس تحقیر داشتی بابا؟ بابا شیشه های عینکش را با لبه پیراهنش پاک کرده بود. به نظر من همه که اینها چرند است، مزخرفاتی که خیلی هم خطرناک است. همه اینها مزخرف است که من تاجیکم و تو پشتونی و آن یکی هزاره و آن زن ازبک. همه من افغانیم و این باید مهمتر از همه باشد. اما وقتی یکی از گروه ها مدت طولانی به دیگران حکومت می کند، تحقیر پا می گیرد. رقابت. این هست، همیشه بوده. شاید همینطور بود، اما لیلا هرگز در خانه تارق این احساس را نداشت. در آنجا از این موضوعات خبری نبود. زمانی را که لیلا در خانه تارق می‌گذراند، همیشه برایش طبیعی، راحت و فارغ از پیچیدگی‌های تمایز طایفه‌ای و زبانی یا کینه و نفرت‌های شخصی بود که در فضای خانه خودش وجود داشت. تارق گفت: با ورق بازی چطوری؟ مادرش با نگاهی ناراضی به شوهرش که ابر دود سیگار را با دست پس می‌زد گفت: آره، بروید بالا، من شوربا را حاضر می‌کنم. آن دو در وسط اتاق تارق به شکم دراز کشیدند و بنا کردند به بازی پنج پر. تاروخ که پا را در هوا تکان می داد از سفر برایش گفت. نهال های هلویی که به کمک عمویش کاشته بودند، ماری که توی باغ گرفته بود. این اتاق همانی بود که لیلا و تاروخ تکالیف خانگی خود را در آنجا انجام می دادند. همانجا که با ورق بازی برج های درست می کردند و شکل های مسخره از یکدیگر می کشیدند. اگر باران می بارید روی قاب پنجره خم می شدند و فونت های نارنجی گرم گازدار می خوردند و قطره های درشت باران را که روی شیشه می کوبید تماشا می کردند. لیلا ورق ها را بر زد و گفت: خب حالا یک معما. آن چیه که به همه جای جهان می رود اما در یک گوشه می ماند؟ صف کن. تارو خود را کمی بالا کشید و پای چپ مصنوعی خود را جا به جا کرد. چشمکی زد و به پهلو دراز کشید و آرنج را ستون سر کرد. آن بالش را به من بده. بالش زیر پای خود گذاشت. خب حالا بهتر شد. لیلا یاد زمانی افتاد که تاروق اولین بار پای بریده خود را نشانش داده بود. لیلا 6 سالش بود. انگشتی را روی پوست کشیده و براق درست زیر زانو فرو کرده بود. انگشت‌هایش در آنجا به برجستگی‌های سختی برخورده و تاروق گفته بود سیخک‌های استخوان است که گاهی پس از قطع پا رشد می‌کنند. از او پرسیده بود این بریدگی هنوز هم درد دارد و گفته بود آخرهای روز کمی اذیت می‌کند. وقتی کمی ورم می‌کند و برخلاف انتظار با پای مصنوعی جور نمی شود. مثل انگشت توی انگشتانه. گاهی سایله می شود. به خصوص اگر هوا گرم باشد. بعد جوش و تاول می زند. اما مادرم کرم می مالد که بهتر شود. چندان هم بد نیست. بغض لیلا یکو ترکیده بود. چرا گریه می کنی؟ تسمه پای مصنوعی را دوباره بسته بود. خودت خواستی ببینی. گریه نوک. اگر می دانستم می خواهی آب خوره بگیری نشانت نمی دادم. تاروخ گفت تمبر. چی؟ معما. جوابش تمبر است. بعد نهار می رویم باقه بحش. جواب معما رو می دانستی نه؟ ابدا. کلک می زنی؟ تو هم حسادت می کنی. به چی؟ به زیرکی مردانه من. زیرکی مردانه؟ راستی؟ بگو ببینم که همیشه در شطرنج می برد. تارو خندان گفت من میگذارم ببری. هر دو میدانستند که حقیقت ندارد. کی توی ریاضی رد شد؟ برای کمک در تکالیف خانگی ریاضی با اینکه 1 سال بالاتر بودی به کی رو آوردی؟ اگر ریاضی حوصله‌ام را سر نمی‌برد 2 سال بالاتر بودم. گمانم جغرافی هم حوصله‌ات را سر می‌برد. از کجا میدانستی؟ خب زبان بدهم بگیر. پس می‌رویم باغ وحش یا نه؟ لیلا لبخند زد. می رویم. خوب است. دلم برای تنگ شده بود. چند لحظه سکوت شد. بعد تاروق با نگاه زننده‌ای نیمی پوزخند و نیمی شکلک به سویش برگشت. چه مرگت شده؟ لیلا از خود پرسید او و حسینه و گیتی چندین و چند بار این جمله کوتاه را به هم گفته باشند خوب است. آن هم پس از 2-3 روز ندیدن همدیگر. دلم برای تنگ شده حسینه. آه من هم همینطور. اما لیلا از قیافه تمسخرآمیز تاروق یاد گرفت که پسرها از این بابت با دخترها فرق دارند. آنها دوستی خود را نشان نمی دهند. آنها نیاز و ضرورتی به اینجور حرف زدن نمی بینند. لیلا با خود گفت لابد برادرهایش هم همین جورند. لیلا متوجه شد که پسرها با دوست هم مثل آفتاب رفتار می کنند. وجود آن بیبرو برگرد است. بهتر است از تابشان برخوردار شد نه اینکه یک راست به آن زل زد. گفت میخواستم کبرت را در بیاورم. تاروق از گوشه یه چشم نگاهی به او انداخت. موفق شدی. اما لیلا با خود گفت اخمش باز شده و فکر کرد شاید آفتاب سوختگی گونه هایش هم موقتا بیشتر شده. لیلا نمیخواست چیزی به او بگوید. در واقع به این نتیجه رسیده بود که گفتن به او درست نیست. در این میان یکی صدمه میدید. چون تاروق نمیتوانست موضوع را پشت گوش بیاندازد. اما بعد که به خیابان رفتند و راه ایستگاه اتوبوس را در پیش گرفتند، باز خادم را دید که به دیواری تکیه داده بود. دوستانش دور و برش را گرفته بودند و او انگشت‌های شست را در پل‌های کمرش فرو برده بود. خادم با پررویی پوزخند زد. برای همین به تاروق گفت. پیش از آن که بتواند جلوی خود را بگیرد، ماجرا از دهانش درآمد. چه کار کرد؟ لیلا دوباره گفت. تاروق به خادم اشاره کرد. او؟ خودش است؟ مطمئنی؟ یقین. دندانهای تارق چفت شد و چیزی به زبان پشتو گفت که لیلا نفهمید. بار دیگر به فارسی گفت: همینجا منتظر باش. نه تارق. اما تارق دیگر از عرض خیابان گذشته بود. خادم پیش از همه او را دید. پوزخندش محو شد و خود را به دیوار فشرد. شست‌ها را از پل‌های کمر درآورد و قد علم کرد و به عمد حالت تهدیدگرانه به خود گرفت. دیگران جهت نگاهش را دنبال کردند. لیلا آرزو کرد کاش چیزی نگفته بود، اما با هم می‌ریختند سرش. چی؟ چند نفر بودند؟ 10 تا؟ 11 تا؟ 12 تا؟ اگر به او صدمه می‌زدند چی؟ بعد تارق بر چند قدمی خادم و دار و دستش ایستاد. یک لحظه یکدیگر را برانداز کردند. لیلا با خود گفت شاید نظرش عوض شود، و وقتی تارق هم شد لیلا تصور کرد لابد وانمود می‌کند بند کفشش وا شده و بعد به طرف او برمی‌گردد. اما دست‌های تارق به کار افتاد و لیلا تا ته قضیه را خواند. وقتی تارق قد راست کرد و روی یک پا ایستاد، دیگران هم حالیشان شد. لنگان لنگان به طرف خادم رفت و پای باز شده را چون شمشیری بر شانه گذاشت و به او حمله ور شد. پسر بچه ها با عجله پس کشیدند و راهش را به طرف خادم باز کردند. بعد گرد و خاک بود و مشت و لگد و جیغ و داد. خادم دیگر هرگز مزاحم لیلا نشد. آن شب مثل خیلی شبهای دیگر، لیلا میز شام را فقط برای 2 نفر چید. مامان گفت گرسنه‌اش نیست. اینجور شبها بشقاب غذای خود را حتی پیش از آمدن بابا به اتاق خود می برد. وقتی لیلا و بابا پشت میز غذا می نشستن، معمولاً یا خواب بود یا توی رخت خواب دراز می کشید. بابا از حمام در آمد و موهایش که وقتی به خانه آمده بود آرد بیش از پیش سفیدشان کرده بود، شسته و تمیز و شانه زده بود. شام چی داریم لیلا؟ قدری آش مانده. بابا گفت بد نیست. حوله ای را که با آن موهایش را خوش کرده بود تا کرد. خب امشب برای کار چی داریم؟ جمع بستن اعداد اعشاری؟ راستش تبدیل اعداد اعشاری به اعداد مختلط. آره درست. هر شب بعد از شام بابا به لیلا در تکالیف خانه کمک میکرد و قدری هم خودش اضافه میکرد، برای آنکه لیلا همیشه 1-2 قدم از کلاس جلوتر باشد، نه اینکه برنامه درسی را تایید نکند با وجود آموزش تبلیغی. در واقع به نظر بابا یک کار کمونیست ها درست بود، یا دست کم نیت درستی در آن بود، و آن هم به طرزی طعنه‌آمیز زمینه آموزش بود، یعنی همان حرفه‌ای که از آن اخراجش کرده بودند و به طور اخص آموزش زنان. دولت برای تمام زنها کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی دایر کرده بود. بابا می گفت حالا 2/3 دانشجویان دانشگاه کابل زنند، زنهایی که حقوق، پزشکی و مهندسی می خوانند. بابا می گفت زنها توی این کشور همیشه سختی کشیدند لیلا، اما شاید حالا در رژیم کمونیستی آزادتر از همیشه باشند و بیشتر از همیشه حقوقشان را به دست آورده‌اند. همیشه صدایش را پایین می آورد چون می دانست که مامان نمی تواند کمترین تعریفی را از کمونیست ها بشنود و تحمل کند. اما این موضوع حقیقت دارد. در این زمانه زن بودن در افغانستان نعمتی است. تو می توانی از این مزیت استفاده کنی لیلا. البته آزادی زنان در اینجا با اندوه سر جنباند. البته آزادی زنان هم یکی از دلایلی است که در وهله اول مردم در آنجا سلاح برداشتند. منظورش از آنجا کابل نبود که همیشه نسبتاً آزاد و پیشرو بود. اینجا در کابل زنها در دانشگاه درس می خواندند، مدارس را اداره می کردند، در هیئت دولت شرکت داشتند. نه، منظور بابا نواحی قبیله‌ای به خصوص نواحی پشتون در جنوب یا شرق نزدیک مرز پاکستان بود که زنهاشان کمتر رنگ خیابان را دیده بودند و اگر هم به خیابان می آمدند با برقه و همراهی مرد بود. منظورش آن نواحی بود که مردهایش طبق قوانین قبیله‌ای علیه کمونیست‌ها و اصول آزادسازی زنان شورش کرده بودند، چون این اصول ازدواج‌های اجباری را منع کرد و حداقل سن ازدواج را برای دختران به 16 سال می‌رساند. بابا گفت در این مناطق مردها قانون جدید را توهینی به سنت آبا و اجدادیشان تلقی می‌کنند که دولتی، آن هم دولتی که به خدا عقیده ندارد، به آنها تحمیل می‌کند. و طبق قوانین جدید دختران می‌توانند خانه را ترک کنند، به مدرسه بروند و در کنار مردها کار کنند. بابا به طور طعنه‌آمیز از قول این عده می گفت خدا نکند این اتفاق بیفتد. بعد آهی میکشید و میافزود: لیلا، عشق من، تنها دشمنی که یک افغان نمیتواند شکست بدهد خودش است. بابا پشت میز نشست، فنان را توی کاسه آش فرو برد. لیلا میخواست کاری که طارق با خادم کرده بود موقع شام خوردن پیش از تمرین مشق اشعاری برای بابا تعریف کند، اما این فرصت هیچ وقت دست نداد، چون درست در همین وقت در خانه را زدند و در را که باز کردند غریبه‌ای اخبار تازه‌ای برایشان آورد. صفحه 146. لیلا که در را باز کرد غریبه گفت: میخواهم با پدر و مادرت صحبت کنم دختر جان. مرد قد کوتاه و درشت اندامی بود، با صورتی سگوش و باد و آفتاب خورده. کت قهوه‌ای روشنی به تن و کلاه قهوه‌ای پکول به سر داشت. بهشان بگویم که اینجاست؟ بعد دست بابا روی شانه لیلا بود و به آرامی او را از سر کنار کشید. چرا نمی روی طبقه بالا لیلا؟ برو. لیلا که از پلکان بالا می رفت شنید که مهمان می گوید از پنچی خبر آورده است. مامان هم حالا دیگر در اتاق بود. یک دست را محکم روی دهانش گذاشته بود و چشمهایش از بابا به سمت مرد کلاه بر سر می رفت و بر می گشت. لیلا از بالای پلکان سرک کشیده بود. تماشا کرد که غریبه با پدر و مادرش نشسته است. به طرفشان خم شد. چند کلمه منمن کرد. بعد صورت بابا سفید و سفیدتر شد و به دستهای خود زل زد و مامان جیغ زد و جیغ زد و موهایش را کند. صبح روز بعد، روز فاتحه، یک دسته زنهای همسایه به خانه ریختند و تدارک شام ختم را دیدند که پس از خاک سپاری برگزار می شد. مامان تمام آن روز صبح روی کاناپه نشست، صورتش پف کرده بود و انگشتهایش مدام با دستمال بر می رفت. یک جفت زن که فین فین می کردند و به نوبت دستهای مامان را به نرمی نوازش می کردند، انگار که نادرترین و شکننده ترین عروسک های دنیاست، مراقبت از مامان را به عهده داشتند. مامان انگار که از حضورشان خبر نداشت. لیلا جلوی مادرش زانو زد و دستهایش را گرفت. مامان. چشمهای مامان پایین آمد، تلک زد. یکی از زنها که قیافه پر ابهتی به خودش می داد گفت: ما مواظبش هستیم لیلا جان. لیلا پیش از این هم در مراسم عزاداری بود و اینجور زنها را دیده بود که به هر چیز مربوط به مرگ رغبت وافری نشان می دادن. دلداری دهندگان رسمی که نمی گذاشتن کسی از حدود وظیفه خودگزیدشان فراتر برود. زیر نظر ما. حالا برو دختر جان، کاری انجام بده، بگذار مادرت به حال خودش باشد. لیلا را که دور کردند احساس عاطل بودن به او دست داد. از این اتاق به آن اتاق رفت، کمی در آشپزخانه سر خود را گرم کرد. حسینه که برخلاف همیشه غمگین بود همراه مادرش آمد. گیتی و مادرش هم همینطور. گیتی که لیلا را دید دوان دوان به طرفش آمد، دستهای لاغر خود را دورش حلقه کرد و مدتی طولانی به طرز غافلگیر کننده با قدرت لیلا را بغل کرد. وقتی جدا شد اشک از چشمانش روانه بود. گفت: خیلی متاسفم لیلا. لیلا از او تشکر کرد. سه دختر بیرون در حیاط نشستند تا یکی از زنها خواست لیوانها را بشویند و بشقابها را روی میز تلمبار کنند. بابا هم بی هدف از خانه بیرون می رفت و تو می آمد. به انگار در جستجوی کاری بود که انجام دهد. او را از من دور کنید. تنها جمله‌ای که مامان آن روز صبح گفت همین بود. سر آخر بابا توی یک صندلی تاشو در راه رو نشست. دلتنگ و کوچک می نمود. بعد یکی از زنها به او گفت آنجا سر راه نشسته است. او معذرت خواست و به اتاق کارش رفت. بعد از ظهر آن روز مردها به تالاری در کارتسه رفتند که بابا برای فاتحه اجاره کرده بود. زنها به خانه آمدند. لیلا کنار مادرش جلوی در ورودی اتاق نشیمن جا گرفت که طبق رسم خانواده متوفا باید آنجا می نشستند. عزاداران کفش‌ها را دم در در آوردند و از اتاق که می گذشتند به آشناها سر جنباندند و روی صندلی‌های تاشو که کنار دیوارها گذاشته بودند نشستند. لیلا وجمه قابله سالخورده‌ای که او را به دنیا آورده بود دید. مادر طارق را هم دید که روسری مشکی روی کلاه کیسش گذاشته بود. او به لیلا سری جنبان و لبخند کمرنگ غمگی می زد. از یک نوار کاست مردی با صدای تو دماغی آیه های قرآن را می خواند. لابلای آن صدای آه کشیدن، جا به جا شدن و فینفین زنها به گوش می رسید. صرفه ها و دمدمه های خفه شنیده می شد و گهگاه یکی انگار به طرزی نمایشی حقیق غمناکی سر می داد. مریم زن رشید وارد شد. چادر مشکی به سر داشت. چند طره مو به پیشانیش ریخته بود. روی یک صندلی کنار دیوار عقب روبروی لیلا جا گرفت. کنار لیلا مامان گهواره‌وار به پس و پیش تاب می‌خورد. لیلا دست مامان را به دامن و در میان دو دست گرفت، اما انگار او توجه نداشت. لیلا در گوشش گفت: یک لیوان آب می‌خواهی مامان؟ تشنه‌ات نیست؟ اما مامان هیچی نگفت. هیچ کاری نمی‌کرد جز یک ریز تاب خوردن و زل نگاه کردن به فرش، نگاهی بعید و بیروح. لیلا همچنان که کنار مامان نشسته بود و نگاه‌های فرو افتاده و غم‌زده را دور و بر اتاق می‌دید، گهگاه عظمت فاجعه‌ای که دامنگیر خانواده شده بود بر سرش آوار می‌شد. چه امکان‌هایی از ایشان دریغ شده بود، چه امیدهایی که بر باد رفته بود. اما این احساس چندان دوام نیاورد. احساس واقعی فقدانی که مامان داشت دشوار بود. غم و غصه درباره مرگ کسانی که لیلا در وهله اول هرگز آنها را زنده نمی‌دانست دشوار بود. احمد و نور همیشه برایش افسانه بودند، مثل شخصیت‌های یک حکایت، فلاطینی در کتاب‌های تاریخ. طارق برایش وجودی واقعی و از گوشت و خون بود. طارق که فحش‌های پشتو را یادش می‌داد، که از برگ‌های شور شبدر خوشش می‌آمد، که موقع جویدن اخ می‌کرد و صدایی مثل ناله در می‌آورد، که خال صورتی کمرنگ زیر استخوان ترقوه سمت چپش دیده می شد و شبیه ماندولینی وارونه بود. از این رو کنار مادرش نشست و وظیفه شناسانه برای احمد و نور عزاداری کرد. اما در قلب لیلا برادر حقیقیش زنده و سرحال بود. صفحه 150. مامان گرفتار بیماری‌هایی شد که تا آخر عمر با آن دست به گریبان بود. سینه درد و سردرد، درد مفاصل و عرق شبانه، درد فلج کننده گوش‌ها، غده‌هایی که کس دیگری نمی‌توانست حس کند. بابا او را پیش پزشکی برد. او هم دستور آزمایش خون و ادرار و عکس برداری از تن مامان را داد. اما هیچ بیماری جسمی در او ندید. مامان بیشتر روزها را در بستر می‌گذراند. لباس سیاه می‌پوشید. موهایش را چید و خال زیر لبش را می جرید. وقتی بیدار بود لیلا او را در حال تلو تلو خوردن در خانه ویلان می دید. همیشه وقتی به اتاق لیلا سر می زد، انگار که همونطور قدم بر می داشت و به اتاق می رفت که پسرها در آن می خوابیدن و زنجار می کردن و بالش به هم پرت می کردن برود، به آنها بر می خورد. اما فقط با عدم حضورشان روبرو می شد. و لیلا چی؟ لیلا به نظرش می رسید که برای مامان هیچ است. تنها کاری که مامان هرگز از آن غافل نمی‌شد، پنج وعده نماز روزانه بود. در آخر هر نماز با سر فرو افتاده، کف دست‌ها را جلوی صورت می‌گرفت و به درگاه خدا دعا می‌کرد که پیروزی نصیب مجاهدین کند. لیلا ناچار شد هرچه بیشتر کارهای روزمره خانه را به عهده بگیرد. اگر مراقب خانه نبود، می‌دید لباس‌ها و کفش‌ها، کیسه‌های باز شده برنج، قوطی های لوبیا و کاس بشقاب کثیف همه جا پخش و پلاس. لیلا لباس های مامان را می شست و ملافه هایش را عوض می کرد. با ناز و نوازش برای حمام کردن و غذا خوردن او را از رخت خواب در می آورد. او بود که پیراهن های بابا را اتو می کرد و لباس زیرش را می شست و تا می کرد. روز به روز آشپزی هم بیشتر به عهده او افتاد. گاهی پس از انجام دادن کارهای خانه، لیلا در رخت خواب کنار مادرش می خزید. دست دور او حلقه می کرد، انگشت ها را در انگشت های او چفت می کرد و صورتش را در موهای او فرو می برد. مامان می جنبید و چیزی زمزمه می کرد. بی اختیار خاطره ای از پسرها تعریف می کرد. روزی که به همین حال کنار مادرش خوابیده بود، او گفت: احمد همیشه می خواست فرمانده باشد. جذبه آن را داشت. آدم هایی سه برابر سنش با احترام به حرفایش گوش می دادند. لیلا، باید خودت می دیدی. و نور، وای نور من! همیشه طرح ساختمان‌ها و پل‌ها را می‌کشید. می‌خواست مهندس ساختمان بشود، می‌دانی؟ می‌خواست با نقشه‌هایش شکل کابل را عوض کند. حالا هر دو شهید شدند، پسرهای من. لیلا آنجا دراز می‌کشید و گوش می‌داد و آرزو می‌کرد کاش مامان توجه کند که او، لیلا، شهید نشده و زنده است و کنار او در بستر است و امیدها و عطیه‌ای دارد. اما می‌دانست که آینده او نمی‌تواند با گذشته برادرهایش برابری کند. آن دو بر زندگی او سایه سنگینی انداخته بودند. مرگشان سبب از یاد رفتن او شده بود. مامان حالا متولی موزه زندگی آنها بود و لیلا فقط بازدید کننده. مقبره‌ای برای اسطوره‌شان. پوست خامی که مامان رویش قصه آنها را می‌نوشت. قاصدی که خبر آورد گفت: وقتی پسرها را به اردوگاه آوردند، احمد شاه مسعود شخصاً به خاک سپاریشان آمد. بالای قبرشان خودش نماز خواند. برادرها اینقدر دلاور بودند که فرمانده مسعود شیر پنجشیر که خدا خیرش بدهد شخصاً آمد تا به مراسم تدفینشان نظارت کند. مامان به پشت غلتید. لیلا جابجا شد و سرش را روی سینه مامان گذاشت. مامان با صدای خشداری گفت: بعضی روزها به تیک تاک ساعت در راه رو گوش می دهم. بعد فکر می کنم این همه تیک تاک، این همه دقایق، این همه ساعت و روز و هفته و ماه و سال منتظر من است. همه بدون آنها. بعد نفسم بند می آید، مثل اینکه کسی پا گذاشته باشد روی سینه‌ام. لیلا، خیلی بی جان می شدم. چنان بی جان که دلم می خواهد گوشه‌ای بکفم. لیلا از صمیم قلب گفت: کاش کاری از دستم برمی آمد. اما لحنش تنین تهی و سرسری داشت، مثل دلداری غریبه‌ای مهربان. مامان آه عمیقی کشید و گفت: تو دختر خوبی هستی و من برایت مادر خوبی نبودم. این حرف را نزن. چرا، حقیقت دارد، میدانم و از این بابت متاسفم عشق من. مامان لیلا نشست و به مامان چشم دوخت. حالا دیگر چند طور موی مامان سفید شده بود. یک هجا خورد که دید مامان که همیشه توپل بود لاغر شده است. گونه های از قدری تکیده و کشیده بود. خلوصی که به تنداش روی شانه هایش افتاده بود و بین گردن و یقهش قبقبی نبود. چند بار دیده بود که حلقه ازدواج به انگشت مامان گشاد شده. میخواستم چیزی ازت بپرسم. چیه؟ لیلا شروع کرد: تو که نمیخواهی؟ این موضوع را با حسینه در میان گذاشته بود. به پیشنهاد حسینه دوتایی شیشه آسپرین را توی فاضلاب ریختند. کارد آشپزخانه و سیخ‌های تیز کباب را زیر فرش کاناپه قایم کردند. حسینه تکه‌ای تناب در حیاط پیدا کرده بود. وقتی بابا تیغ‌های اصلاحش را پیدا نکرده بود، لیلا ترس خود را با او در میان گذاشت. بابا روی لبه کاناپه افتاد و دست‌ها را لای زانوهایش گذاشت. لیلا منتظر قدری دلداری از سوی او بود، اما بابا تنها کاری که کرد نگاه‌های سرگشته و تهی بود. تو که نمی‌خواهی؟ مامان، من نگرانم که... مامان گفت: شبی که خبرشان رسید به فکرش بودم. بهت دروغ نمی‌گویم، بعدش هم به فکرش بودم، اما نه. نگران نباش لیلا، می‌خواهم ببینم رویای پسرهایم به حقیقت پیوسته. دلم می‌خواهد روزی را ببینم که شوروی‌ها بی آبرو شده و دومشان را روی کولشان گذاشته و می‌روند وطنشان. روزی که مجاهدین پیروزمندانه به کابل بیایند. می‌خواهم روزی را ببینم که این اتفاق می‌افتد و افغانستان آزاد می‌شود. اینجوری پسرها هم آن را می‌بینند. آن را با چشم‌های من می‌بینند. طولی نکشید که مامان به خواب رفت و لیلا را با احساسات متناقضی به جا گذاشت. مطمئن از این که مامان می‌خواهد به زندگی ادامه دهد و آزرده از این که دلیل ادامه زندگی خودش نیست. می‌دانست هرگز مثل برادرهایش بر قلب مامان اثر نخواهد گذاشت. قلب مامان مثل ساحل سستی بود که رد پای لیلا روی آن به جا نمی‌ماند، چون موج‌های اندوه بر آن مدام سر می‌کوفتند و می‌شکستند، سر می‌کوفتند و می‌شکستند.